أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: صلواتی بفرستید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. برای شادی روح همه اونایی که سالهای گذشته در این عزاخانه حسینی منبر رفتن، نماز خوندن، شرکت کردن و دستشون از دنیا کوتاه هست، صلواتی بفرستیم. آیه 122 و 123 سوره بقره. آیه 122 تو این سوره عیناً تکرار شده است تو آیه 47ش. یعنی ما در آیه 47 عیناً همین رو داریم: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. آیه 47 آمده، آیه 122 هم عیناً تکرار شده است. ما تکرار در قرآن کریم داریم، بله. بعضی جاها به عین لفظ، مثل همین آیه 47 و 122. آیات دیگر هم شبیه این داریم که عیناً تکرار شد. چرا عیناً تکرار شده؟ به جهت امور مختلفی، از جمله این که آقا قرآن کریم کتاب نویسنده بشری نیست. من اگر بخوام یه چیزی رو بنویسم، خیلی خوب یه ترتیب منطقی داره، بعدم سعی میکنم که تکرارم توش نباشه. بعضی وقتا البته ناخواسته تکرار پیش میاد، ولی قرآن کتاب خداست. او ترتیب کتابهای بشر رو ندارد. کتاب چیست؟ کتاب تذکره. وقتی کتاب تذکره است، یه جاهایی تذکر لازم تکرار بشه. قرآن کتاب عمله، یه جاهایی نسخه عمل باید تکرار بشه. شما دکترم که میرید، پزشک ممکنه به شما بگه که شما این دارو نسخه‌ای که برات نوشتم یه بار دیگه مصرف کنید بعد بیایید، یعنی دو بار نسخه را مصرف کنید، احتمالش هست. یعنی وقتی کتاب عمل شد بعض عملها باید تکرار بشه. شما صبح نماز میخونی، ظهر نماز میخونی، شب نماز میخونی، دوباره فردا همین تکرار میشه به عینه. پس عمل بعضی وقتا قابل تکرار، تذکر قابل تکرار. پس تکرار اشکالی نداره. کتاب کتاب بشر نیست. تو کتاب من تکرار باشه میگن آقا چرا تکرار کرد؟ تازه تو کتاب منم اگر تکرار به جهت نکته‌ای باشد حتی اونم اشکالی نداره. بنابراین کتاب خدا رو با کتاب‌های بشری اصلاً با هم قیاس نکنید. پس این نکته اول که تکرار مانعی نداره. نکته دوم، آیه یه تذکر بسیار مهم میگه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یاد کنید نعمت من رو بر خودتون که من به شما نعمت دادم. نعمت من چه بود؟ انی فضلتکم علی العالمین، من شماها رو بر تمام جهانیان برتری دادم. بنی اسرائیل کیان؟ این یهودیایی که میبینید. من شما رو بر تمام جهانیان برتری دادم، این مال کیه؟ این مال داستان موساست، وقت که پیغمبرشون آمد. اینا زیر دست فرعون بودن، انواع آزار و اذیت‌ها را فرعون به اینها میکرد. موسی پیامبرشون که آمد، اینا را از زیر بار ظلم و ستم فرعونیان نجاتشون داد، بردشون به سوی سرزمین موعود. پس بنابراین این مال دنیاشون، دنیاشون نجات پیدا کردن از دست ظالمی که اون ظالم بر اینها مسلط بود. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، مرداشون رو میکشت، زنانشون رو زنده نگاه می‌داشت. یه همچه ظالمی بر اینا به نام فرعون مسلط بود. خدا اینا رو از دست فرعون نجات داد، اونم با اون تفصیلی که شنیدید که موسی و هارون رفتند و قوم رو برداشتن و خارج شدن و فرعون دنبالشون آمد و دریا رسیدن و دریا شکافته شد و موسی و قومش وارد دریا شدند و فرعون ایستاده بود و تماشا میکرد و فرعون هم به دنبال اونا داخل دریا شد و اونا از دریا خارج شدن و دریا برگشت به حالت اولش و فرعون و فرعونیان غرق شدن. ترجمه میفرمایید؟ یه صلواتی بود. خب این نابودی و غرق فرعون و فرعونیان، خب یه نعمت بزرگی خدا بود بر اینا، اونم به شکل اعجاز که دریا شکافته بشن اینا وارد دریا بشن. خب دریا کی شکافته میشد؟ هیچ وقت، معجزه است. بعد تازه دریایی که شکافته شد کف دریا خشک بشد تا اینا ازش عبور کنه. بعد دشمنشون وارد شه، دشمنشون تو دریا. اینا همه نعمتهای خدا بود. خدا، خب اینا جا نداشتن برن. خدا بهشون گفت برید این شهری رو که بدون میگم به جنگین با اهلش، اونا شکست میخورن، شما اینجا رو تصرف کنید و اینجا زندگی کنید. به موسی گفتن ما اهل جنگ و جدال و اینا نیست. اذهب انت و ربک فقاتلا فَإِنَّا هُنَا قَائِدُونَ. گفتن موسی ما اهل جنگ و جهاد و اینا تو و خدا دو نفری با هم برید به جنگی، ما اینجا نشستیم، اون شهر و اون مملکت رو فتح کنید، فتح که شد ما تشریف میاریم. خدا گفت خب اهل جنگ نیستید، 40 سال تو بیابانی به نام تی، بیابان سرگردانی، 40 سال راه می رفتن. این مجازات چه بود؟ حرف خدا رو گوش نکردن. صبح حرکت می کردن توی بیابون، شوم نگاه می کردن سر جای اول، فردا صبح راه می افتادن، شوم دوباره جای اولشون بودن. 40 سال اینجور. موسی در این 40 سال مرد، پیرمرداشون بزرگاشون 40 سال مردن. خب یک قوم قبیله 40 سال اینجور حرکت کند و سر جای اولش، غذاشون از کجا بود؟ آبشون از کجا بود؟ بازم خدا و انزلنا علیکم المن و السلوى، خدا برشون شیرینی حلوا و سلوا مرغ بریان شده. شما میبینید سفره ها رو پهن میکردن، خب چیزی نداشتن بخورن چون تو حرکت بودن، سفره افتاده بودن همشون با هم، زور میشد نهار چه میخورن، رستوران که نبود وسط بیابون. سفره ها رو پهن میکردن، برای هر یه نفری یک مرغ بریان شده و یک دونه نون می آمد تو سفره. آب می خواستن، یه سنگی پیش موسی بود، موسی این سنگ رو می زاشت وسط بیابون. سنگ رو که می زاشت عصاش رو می زد به این سنگ، فانبجست اثنا عشر عینن قد علم کل اناس مشربه. از این سنگ 12 تا چشمه آب می آمد و این بنی اسرائیل 12 تیره بودند، چون یعقوب 12 تا پسر داشت، هر کدوم از اینا از یکی از فرزندان چه بودن؟ یعقوب بودن. هر کدامی از چشمه خودشون می رفتن آب برمی داشتن می خود. گناه کرده بودن، حرف پیغمبرشون رو گوش نکرده بودن، نرفته بودن به اون شهری که گفته بود. با این حال خدا به اعجاز آب بهشون می داد، من و سلوان مرغ بریان هر رو براشون نازل می شد. تازه به موسی آمدن اعتراض کرد، گفتن موسی ما که آخه چقدر مرغ بخوری، اونم مرغ بریان، بحثمون هست دیگه. موسی ما میخوام سیر و پیاز و عدس و ماشا همش برای ما داری چه میاری؟ داری مرغ بریان میاری؟ از قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. موسی ما که همیشه نمیتونیم مرغ بخوریم که، بنابراین از خدا بخواه از این رویدنی هایی که تو زمینه برا ما بیاد، من بغلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، خیار میخواییم، پیاز میخواییم، عدسی میخواییم، بجه میخواییم، سیر میخواییم، سبزیجات میخواییم، اینا رو بگو موسی خدا بر ما. موسی بهشون میگه اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا شما چه میکنید؟ اونی که پایین تره را عوض میکنید با اون چیزی که بالاتره؟ آخه نون و پیاز میخوام بخوری، نون و خیار میخوام بخوری، توجه میکنی؟ خب نون و مرغ بریان شده دارد برات. اینا ایرادای چی بود؟ اینا ایرادای بنی اسرائیلیشون بود. خیلی خوب، با این حال خدا میگه من شما رو برتری دادم بر جهانیان، یعنی دنیا که بادون این کار رو کردن، برای آخرتم توحید، نبوت، اعتقاد صحیح، احکام شرعی. شما میتونید احکام شرعی یهودیا دو برابر فقه شماست، یعنی کتاب فقه یهودیا جواهر ما 40 جلد است، کتاب فقه یهودیا 80 جلد است. یه فقه بسیار دست و پاگیر و سختی دارن. شما نگو پس این یهودی ها که ما الان میبینیم، پس اون یهودی ها یهودی بودنشون مثل مسلمان بودن ما مسلمان هاست، حواستون هست؟ یعنی هرچه ما مسلمانیم اینا هم یهودی هم. اینجوری قصه شد، والا یک آیین منضبط دقیقی دارن، منتقلا آیینشون رو اجرا نمی کنن، اون حسابش جداست. خدا پس بهشون دین داد، اعتقاد درست داد، احکام شرعی داد، دنیام داد. چه میخوان دیگه؟ هم دنیا داشته باشی هم آخرت. این میشه برتری بر تمام جهانیان. یک کسی هم دنیا داشته باشه هم آخرت داشته باشه. چون بعضی ها فقط دنیا داره، تو آخرت جاشون کجاست آقا خودشون میدونن کجاست. بعضی ها فقط آخرت خدا بهشون داده، تو دنیا چیه؟ بدبختن، اوضاعشون زندگیشون جور نیست. قد یجمع الله دنیا و الاخره لرجاله. گاهی وقتا خدا دنیا و آخرت رو برای بعض از مردان با هم جمع میکنه، یعنی هم دنیا داره هم آخرت داره. کیا سعادتمندن؟ اونایی که هم دنیا داره، دنیاشو خوب زندگی کرد، هم خورده هم خورانده، هم خودش خورده هم به دیگران داده خوردن، یه دی رو اداره کرده، کمک به دیگران هم. آخرتش هم بیدار کار بود است. نسبت به آخرت نه نگفته فردا فردا فردا، وصیت نامه ننوشته که برای من این کار رو بکنیم. فرمایش امیرالمومنین را اطاعت کرده که کن وصی نفسه. خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. چرا این بگوی من که مردم این کار رو بکنید، من که مردم این کار رو بکنید، من که مردم. خودت هر کاری میخوای بکنی همین حالا بکن. خب اگر کسی دنیا و آخرت رو با هم داشته باشه سعادت من. خدا برای این جودا یهودیای زمان موسی و نه حالا دنیا و آخرت رو بهشون داد که بتونن به دست بیارن. چه کردن؟ هم تو کار دنیای خودشون اختلال کردن، هم تو کار آخرتشون. دنیاشون که خدا گفت بیان برید این مملکت رو بگیرید و اونجا زندگی کنید، گفتن ما خدایا اهل جنگ و جهاد و اینا ما حالش نداریم. افتادن به نکبت 40 سال بیابان تیر. آخرتشون چه کردن؟ آخرتشون همین بود که موسی تازه اینا رو نجات داده بود از دست فرعون با اعجاز، موسی رفت کجا؟ 40 روز رفت کوه طور. از وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربهی 40 لیله. 40 شب و روز که موسی رفت کوه طور، اینا چه شده؟ گوساله فرس. خدای احد واحد یگانه را رها کرد، رفتن دنبال سامری. سامری تلاجات بنی اسرائیل را جمع کرد، اون تلاجاتون رو بدیم من. ازش یه گوساله درست کرد، این گوساله رو جوری ساخت که یختم حرکت بکند و یه صدایی هم از توش در بیاد. گفت خدای شما این گوساله‌ای که به دست من ساخته شده است رو چه کنید؟ سجده کنید. بنی اسرائیلی که موسی اونا رو دعوت کرد به خدای یگانه، شدن در عرض 40 روز که موسی رفت کوه طور رو بیاد، شدن گوساله پرست. یعنی دنیاشون رو با عصیان پیامبرشون خراب کرد، آخرتشون رو هم با عصیان پیامبرشون خراب کردن. خدا بهشون برتری و فضیلت داد آقا، اما این برتری و فضیلت رو باید چه کنن؟ حفظش میکردن، نگرش میداشتن، دستورات پیغمبرشون رو اطاعت میکردن، این برتری و فضیلت میموند. الانم آقای دنیا بودن. شما نگو الانم یهودی ها تمام دنیا دست شده. به قول اون آقا، دنیا بازیچه یهود. بله، الانم دنیا رو همین پدر نامردا میچرخونن، اما نبا عزت، نبا سربلندی، با سرفکندگی تمام دارن میچرخونن. بله، تمام بانک های دنیا، خب نه این بانک های بله چی کسو پی کسوی شما، بانک های جهانی سرمایه دارای اصلیش یا جودا یهودی ها، بزرگترین نزولخوارهای دنیا کیا؟ جودا یهودی ها، بزرگترین امپراتوری تبلیغاتی رادیو و تلویزیون و رسانه در دنیا دست کیا؟ یهودی هاست. ترجمه کنیم، الانم خیلی چیزا دست یهودی هاست و دارن اداره می کنن. خب ولی یه وقت یه چیز دست یکی هست، سرشو می گیره بالا با عزت، یه وقت یه چیزی دست یکی هست اما همه چیش می دن فوشش می دن. الان یهودی ها اقتصاد کلام دنیا، رسانه های بزرگ دنیا دستشونه، اما تمام دنیا دارن چیکارشون میکنن؟ فوششون میکنن، توف و لرنشون دارن میکنن. توجه میفرمایید؟ این که عزت نیست، اونی که خدا داده اون عزتیست که چه باشد آقا؟ اون عزت عزتیست که شما دنیا رو داشته باشی، تمام مردم هم دوست داشته باشی، محبوب القلوب باشی، نه اینکه یه چیزی دستت باشه همه فوشت بدن. بنابراین درس از آیه، خدا با هیچ کس عقد اخوت نداره. یعنی چی؟ یعنی این تنصر الله ینصر، حرف خدا رو گوش کردید، خدا به شما چه میده؟ احسنت العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. حرف خدا رو گوش کردی، خدا عزیزت من اراد، روایت من اراد عزا بلا عشیره، کسی که عزت میخواد نه پول داره نه مقام داره نه ریاست داره، فلیخرج من ظل معصیت الله الى عز طاعت الله، از ذلت معصیت خدا خارج بشه، برد به عزت طاعت خدا. او وقت دیگه اون عزتش نه پول میخواد نه مقام میخواد نه خیش و قوم و هوادار و اطرافی و اینا میخواد. خدا مؤمن را عزیزش میکنه، صادق را عزیزش میکنه. بنابراین آقا اگر عرض ما اینه، بنی اسرائیلی که اینقدر خدا بهشون نعمت داد عصیان خدا رو کردن، خدا نعمتشو ازشون گرفت. من و شما هم همینجور، فرقی نمی کنه. این که به شما عرض کردم قرآن کتاب تذکره، یعنی من و شما باید از قرآن درس بگیریم. میگه چه؟ میگه ای بنی اسرائیل حرف من خدا رو گوش نکردن، من به اینا عزت دنیا و آخرت داده بودم، حرف من رو گوش نکردن، رسیدن به ذلت دنیا و آخرت. ذلت از این بالاتر که بر سر این یهودیان در جنگ جهانی دوم دیدید که چه آمد. الانم که یه دولتی به کمک استعمار برای اینا تهیه شده، این دولت جعلی، ببینید چه بدبختی هایی در این دولت جعلی دارن میکشن و دولتشون شده از مرکز فحشا و دعاره و گناه در تمام دنیا. بهشتش همجنس بازان در دنیا اسرائیل، بهشت همجنس در حالی که همجنس بازی در تورات چیه؟ حرام است، حرامه، لیکن بهشت همجنس بازان اسرائیل. زنا در تورات حرامه، حد داره. این حد رجمی که شما شنیده اید، اگه مرد زندار یا زن شوهردار آلوده به گناه زنا بشه، حدش سنگسار کردنه. این حد مال تورات، مال تورات، توجه میکنی؟ یعنی مال بنی اسرائیله. اما از تمام دنیا در اسرائیل برای فحشا زن می آورن، تمام دنیا، هر نژادی که شما بخواهید اینا وارد میکنن و در اختیار هر کسی بخواد قرار میده. اصلا یکی از تجارتهای بسیار مهمشون همین تجارت فحشاست در اسرائیل. یعنی اینا از هر راهی پول در میارن، حواستون هست؟ اینو میخوام بگیم، از هر راهی پول در آوردن، ای که عزت دنیا نیست که، از فحشا و منکرات و بفرماییم گناهانی که تو کتاب آسمانی خودشون گناه کبیره است، اینا پول در میارن، ثروت در میارن. غیر از این که آقا عقد اخوتی در کار نیست، هر که با خدا باشد، من کان الله، من کان مع الله کان الله له، هر که با خدا باشد خدا با اوست. هر که خدا رو نادیده گرفت در زندگیش، برو بابا ما کاری با این حرفا نداریم، این حرفا مال 1400 سال پیش بود. حالا دیگه هر کی زرنگ‌تره او کسی است که بیشتر می‌دزده و می‌چاپد و می‌خورد و بقیه کارها او زرنگ‌تر است. اگر کسی فکر می‌کند زرنگی اوناست و این حرفا حرفای 1400 سال پیشه و قدیمی شده است، خیلی خوب بدوند ذلتش از همین حالا شروع شده. ذلت و خارش از همین حالا شروع شده است. بنابراین با خدا باشی عزیز خواهی بود در دنیا و آخرت، بی خدا باشی نه عزت دنیا داری نه عزت آخرت. شما نگو ما اینقدر بی خدا دیدیم چار رو دنیا یه آبی به پوستشون آمده، یه بادی به چی پرچمشون خورده است. نه، چار روزه قبلش رو ندیدی، بعدش هم ندیدی. و الا اگه قبل و بعدشو میدیدی نمی گفتی این چار رو اینا، خب اینا پس این دنیاشون که ببین چقدر خوبه. آره چار رو ممکنه، اشکالی ندارد. چار رو خدا دنیاشون رو آباد میکند به جهت اینکه بله امتحان بدن یا بعد نگن ما نداشتی. آیه بعدم میخواستم براتون بخونم اما گذشت انشالله فردا. پس آقا عزت دنیا و آخرت یه نمونه برای شما مثال بزن. بزرگترین نمونه عزت دنیا و آخرت حسین علیه السلام. بزرگترین نمونه در دنیا اون عزت رو حسین داشته است. کی مثل حسین عزیز بود؟ کسی که جاش روی چه بود؟ شانه های پیغمبر خدا. جای حسین رو سینه پیغمبر خدا. همه فدایی حسین بود. خب روز عاشورا که دیدید چون نزدیک 150 مرد مردانه با اعتقاد کامل ایستادن و ازش دفاع کردن و کشته شدن مقابل حسین. خب این عزت در دنیای حسین. عزت در آخرتش هم اصلا من و شما نمی فهمیم حسین در آخرت چه مقاماتی داره. ان الحسین باب من ابواب الله، باب رحمت الهی است. اصلا اون مقام آخرتی امام حسین من و شما نمی دونیم چیست. حسینی که میگه یه قدم برداری برای زیارت امام حسین، روایت از خود پیغمبر خداست. خطاب به کیست؟ این کسی که روایت نقل میکنه زن پیغمبر است، همون زن معروف پیغمبر که شما میدانید عایشه داره این روایت نقل میکنه. تو کتابای اهل سنت هم هست. میگه پیغمبر خدا فرمود اگر قدم برداری برای زیارت حسین خدا به تو ثواب یک حج، نه این حجایی که من و شما میریم، حج مقبول در رکاب پیغمبر. عایشه تعجب میکنه میگه یا رسول الله ثواب یه حج؟ میگن دوتا. میگه دو تا؟ سه تا. همینجور یکی یکی میرن تا ده تا. هی او تعجبش بیشتر میشه. یا رسول الله ده تا حج؟ آخه حج اونی که رفته میدونه چقدر درد سر داره. میگن که 20 تا میگه 20 تا 30 تا همینجور میرن بالا تا نزدیک 100 تا ولی در بعض روایات دارد که بله از این حرفان خیلی بیشتر است. یعنی هیچ عبادتی نیست که فضیلت اون بیشتر از فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین باشد. هیچ عبادتی نیست. من دیگه بعد این ریش سفیدم روایات رو دیدم هیچی نیست که ثوابش بیش از ثواب زیارت حسین باشه. یعنی شما بگید یه عملی این کارو بکنی ثوابش بیشتر، نه، هیچ عملی ثواب زیارت امام حسین رو نه. بنابراین هیچ وقتم به کسی نگید نمیخواد بری کربلا، بیا پول کربلا رو بده جهیزیه دخترها، بده برا بیمارا. اتفاقا اونایی که کربلا میرن به فقرا کمک میکنن، اونایی که کربلا نمیرند و آنتالیا میرند و بفرمایید تایلند میرن، اونا با فقرا کاری ندارن. اونا هر وقت محرم و سفر میشن میگن بابا این مجلس ها رو نگیرید، این قضاها رو ندید، اینا رو بدین به فقرا. خب خداشون نه توی جلسه شرکت میکنن نه ایچ. جالب بود بردیش پریشب شوم عربعین یکیشون توی فضای مجازی نوشته بود که من نویم خیلی قضای نظری دوست داره و دخترم رفته بود براش بگیرن گیرش نیمده قضای نظری و یه صحنه های بدی دیده بود در پخش قضا، اینو گذاشته بود رو فضای مجاز. من بهش تلفن زدم گفتم که خانم ما امرو خودمون نظری میدادیم هنوزم داریم، لطفا آدرستون رو بدین تا بدم در خونه. آدرسش رو فرستاد، ما هم قضا داشتیم چند تا دادیم، یه پیک موتوری پول پیکش هم دادیم، اون رو بده در خونه این خانم که نوشون قضای نظری میخواست. یعنی قضای امام حسین، سفره امام حسین برای همه پهنه، همه هم ازش میخورن. توجه میکنیم قرض این که عزت در دنیا و عزت در آخرت حسین هست، بلکه عزت در دنیا و آخرت با حسین بودن است. هر که با حسین باشد در دنیا و آخرت عزیز است. هر که حسین رو رها کند حسین خار نمیشد، ذلیل نمیشد، او خودش خار و ذلیل میشد. اونایی که امام حسین رو رها کردن سال 60 هجری و 61 و جانشون رو برداشتن و رفتن، آیا اونا عزت پیدا کردن؟ نه. اونایی که با حسین ایستادند و جنگیدند و برای حسین فداکاری کردند اونا عزیز شدند. شما نگاه کنید این شهدای کربلا، میخوایی بری تو حرم امام حسین از رواق شهدا وای میسی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سه بار بهشون سلام میدی، بعد سه بار سلام دادن میگی والله فزتو، والله فزتو، والله فزتم، سه مرتبه به خدا قسم شماها چه شدی؟ رستگار شدی. بعد میگی یا لیت کنتو معکن فافوزو فوزن عظیم، کاشکی منم با شما بود، کاشکی منم با شما بودم، این فوز عظیم و رستگاری بزرگ را منم به دست می آوردم. میری امام حسین زیارت میکنی، باز برمیگردی دوباره سلام به شهدا. آخر زیارت امام حسین هم که اصلا همین سلامایی به شهدا آمده، دو رکعت هم نماز زیارت شهدا شما داری که همه شهدای کربلا را شما زیارت میکنی، براشون هم دو رکعت نماز زیارت میخونی. عزت را شهدای کربلا دارن یا اونایی که حسین رو ترک کردن و رفتن؟ دیگه نگیم اونایی که با حسین جنگیدن مقابل امام حسین با ایستادن رو جنگیدن، دیگه اونا رو نگیم. یه نمونه کوچکش هر ابن یزید ریاحیست. هر خب اول فرمانده است که راه بر حسین بسته است، فرمانده سپاه ابن زیاد. از کوفه که میخواد بیاد بیرون خودش میگه، میگه از کوفه که میخواستم بیام بیرون صبح برم فرماندهی 1000 نفر رو تحویل بگیرم، حرکت کنم به سمت حسین که راه بر حسین ببندم، صدایی شنیدم که به من گفت هر ابشر بالجنت، بشارت باد بر تو بهشت. میگه تا شنیدم ابشر بالجنت زدم تو سرم، گفتم خاک بر سر من دارم میرم راه بر پسر بیگم بر ببندم، بشارت به بهشت به من داده میشه؟ راه بر پسر پیغمبر بستن که بشارت بهشت نداره. حرکت کرد، آمد، فرماندهی 1000 نفر، سپاهش هی ثانیه به ثانیه عدد سپاهش افزوده میشد، راه بر امام حسین بست. آقا فرمودن، گفت کجا داری میری؟ گفتن کوفه. گفت نمیشن. گفتن خیلی خوب، برمیگردم میرم مکه. گفت نمیشن. گفتن برمیگردم میرم مدینه. گفت نمیشن. گفتن چیکار کنم؟ گفت یه مسیری همینجور برو تو بیابو تا دستور برسد بزن. نه کوفه، نه مکه، نه مدینه، نه به سمت هیچ شهر دیگر، فعلا فقط میتونی بری تو بیابون. آقا رو هدایت کرد به سمت بیابان. به کربلا که رسیدن نامه ابن زیاد رسید که حسین هر جا هست حسین رو زمینگیرش کن، دیگه حسین حرکت نکنه، هر جایی هست همونجا نگرش دار. کربلا بود. گفت آقا از اینجا دیگه جمع نمیشه بخوری، همینجا باید وایسی تا تکلیفت معلوم شه. این هر بود. نقطه مقابل حسین ایستاد. بدن حسین و زن و بچه حسین را لرزانده است. اما با این حال مراعات یه اموری هم می کنه، ادب دارن، نماز که می خونن. امام حسین روز اول می خواستن وایسن نماز که باش ملاقات کردن، اولا تو ملاقات اول که آمد وسط بیابان رسید به امام حسین، خودش و سپاهش و اسباب همه تشنه بودن، ابا عبدالله دستور دادن همه شون رو آب بدید. یا الله گفتن سپاه دشمن رو فهمیدن هر و اصحابش تشتن، گفتن تمام اینا رو آب بدید. اصحاب امام حسین مشکای آب رو آوردند و همه سپاهیان دشمن هر و تمام کی اسوارم آب دادن. یکی از این سپاهی ها دیر رسید، تو ارشاد شیخ مفید دیر رسید، آب داده بودن، همه خورده بودن، تمام شده بود، مشکا رو جمع کرده بودن، رسید گفت پر کسی به ما آب نداد. تو سپاه دشمن حسین شیخ مفید میگه خود ابا عبدالله بلند شده مشک رو برداشتن، آمدن گفتن بیا این آب، درنش گرفت جلو مشک سرش خروجیش بزرگه، مشکم بزرگ، آب رو نمیتونن سر مشک رو باید فشار بدن تا کم آب بیاد بیرون تا بتونن بخوره. و سر این مشک رو گرفتن گفتن دهنش هم فشار دادن که کم بیاد بیا بخور. بفرد زانو زد به دست خود امام حسین سیرا آبش گفتن این آب بفرد خیلی خوب. حالا همین هر وقت نماز شد، آقا گفتن هر نمازه، تو با ما نماز میخونی یا جدا با سپاهه؟ گفت نه آقا، چه نمازی بهتر پشت سر شما به سر پیغمبر، منم با شما نماز بخونم. گذشت آقا تا رسیدیم به صبح عاشورا. صبح عاشورا هر اول آمد پیش عمر سعد، گفت عمر میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت من با اینا می جنگم، جنگی که کمترینش این است که سرها و دستها تو آسمون می رد و جدا می شد. گفت پس می خواهی پسر پیغمبر رو بکشی؟ گفت بله. گفت من فکر کردم که می خواهی کار رو به مصالحه ختمش کنی. گفت من میخواستم کار رو به مصالحه ختم کنم عمر سعد، لکن امیر تو راضی نشد. امیر تو یعنی کی؟ ابن زیاد. گفت امیرت راضی نشد و لذا مجبورم جنگ کنم کار رو تمام کنم. هر دیگه هیچی نگفت. یکی از افراد همقبیله شد، میسر اسمش، میگه من مال قبیله هور بودم، دنبال هور بودم، دیدم هور آروم آروم از سپاه کناره گرفت، آروم آروم داره میره کنار. میگه با خودم گفتم خب هور حسین رو دوست داره، نمیخواد تو جنگ با حسین شرکت کنه. دنبالش منم رفتم، نگاه کرد من دید دارم دنبالش میام، گفت میسره اسمه دو امرو آب ندادی؟ گفتم نه آقا ندادم. گفت برو اسمه دو آب بده، یعنی برو فهمیدم میگه برو کاری به من نداشته باش. سوار اسمم شدم رفتم، هر رفتم، پسرشم دنبالش، غلامشم دنبالش، بعضی ها میگن برادرشم بود دنبالشم. آروم آروم کناره گرفت، آروم آروم آمد طرف سپاه امام حسین. یکی از یاران حسین ایستاده بود، گفت هان چه میخواهی هر؟ میخوای حمله کنی؟ میخوای جنگ رو شروع کنی آمده؟ گفت نه. گفت چت میشه؟ داری میلرزی؟ اگه تو کوفه یه مرد شجاع باشد تو یه هوری، از چرا اینجور داره بدنت می‌لرزه؟ از چه وحشت کرده ای ای مرد شجاع؟ گفت خودم رو مخیر میبینم بین دوزخ و بهشت. والله لا اختار الا الجنه، به خدا قسم جز بهشت را انتخاب نخواهم کرد. کسی تو دنیا بهشت و جهنم راش معلوم و قاضی نمیشد با هم. کسی فکر کرده آقا ما نمیدونیم بهشت از کدوم بره، دروغ دارم میگم، همه میدونن بهشت تو صداقت، پاکی، خیر به دیگران رساندن، دستگیری از دیگران، تعرض به اموال مردم، نماویس مردم نکردن، بهشت راهش اینه، جهنم هم راهش معلومه. عکس اینا میشه جهنم، با دزدی و گرگی و خیانت و جنایت و فساد و فحشا و گناه و اینا بهشت کسی نمیرد که، راهش خیلی معلومه، واضحه واضحه. لذا حرم گفت والله لا اختار الا الجنه، من فقط بهشت رو اختیار میکنم. بعد گفت میخوام حسین رو ملاقات کنم، میگذارین؟ گفتم بیا. اذن گرفتن، آمد با اسب دم خیمه امام حسین بایستم، از اسبم پیاده نشد، دم خیمه ایستاد، پرده خیمه امام حسین رو براش بالا زدن، رماغ حسین رو دید. قد یه سوال کرد، گفت آقا اول کسی که راه برد بست من بودم. این گفت به خدا قسم فکر نمی کردم کار به اینجا می کشن و فکر نمی کردم که اینا تو رو می خوان بکشن. من فکر می کردم کار به چه ختم می شن؟ به یه صلح و مصالحه ای کار شما ختم میشه. و به خدا قسم اگه میدونستم اینا میخوان بکشنت، راه رو برد نمیبستم. حالا اینی طائبون الالله، من توبه کردم. حسین، آیا خدا توبه من هر رو قبول میکنه؟ آقا بهش فرمودن بله بله، خدا توبه تو قبول. پیاده شد، داخل خیمه شد، گفت آقا همین که گفتی خدا توبه تو قبول میکنه کافی. انی کنتو، من سواره باشم بهتر از این است که پیاده بشم، بگذارید سواره برم و با اینا حرف بزنم. فرمودم افعل ما شئت، هر کاری میخوایی بکنی برو بکن، اختیار با خود. آمد وایساد جلوی سپاه عمر سعد، براشون صحبت کرد، گفت شما اینجوری دارید حق پیغمبر را ادا میکنید؟ با فرزندان پیغمبر آب رو برشون بسته اید و میخوان اینا رو بکشید، اون وقت اجر رسالت را اینجور میخوان ادا کنید؟ بئس ما فعلتموه فی ذریت محمد صلی الله علیه. گفت چه بد دارید میکنید در مورد کی؟ در مورد فرزندان پیغمبرتون. آیا اینجور باید با بچه های پیغمبر و عترت رسول خدا رفتار کنید؟ چه جوابشو دادن؟ جوابش رو با تیر و سنگ و چوب دادن، بر برگشت عقب. بعضی ها میگن هر از امام حسین اجازه خواست، بعضی میگن و گفته آقا اجازه میدید من برم دم خیمه عقیله بنی هاشم خواهرت؟ شاید گفته باشن هر با خواهرم چه کار داری؟ اونجا گفته من اول کسی بودم راه بخش با بس بدن عقیده خواهرتون رو من لرزم، اجازه بدید برم حلالیت بدم، عذر خواهی از عقیده بخوام منو ببخشند. آقام فرموده باشند برو خور اشکالی ندار، آمد و عذر خواهی کرد و طلب حلالیت کرد و عازم میدان شد. میدانش که قبل عذاب ظهر رفته میدان جنگی کرد، یه عده ای را از پای در آورده، خودش رو فدای حسین کرد، رو زمین افتاد. وقتی رو زمین افتاد چشماشو باز کرد، یه مرتبه دید سرش رو زانوی حسین، قابل توجه آقایون و خانم‌ها. آقا عبا عبدالله اولا در سر بارین همه شهدای کربلا نیامدن، بزرگان از شهدای کربلا رو حسین میامد بالا سرشون و الا خیلی ها اصلا نیامدن. بعد اونایی هم که میامدن بالا سرشون سر رو روزانو بگذارن فقط مالی چند نفر، اما خور یه مرتبه چشماشو باز کرد دید سرش رو زانوی سعید است. همین که سرش رو زانوی عبا عبدالله دید شادمان شد، خوشحال شد، پیشانیش شکسته بود خون می آمد. حسین یه دستمال در آوردن بستن به پیشانیش، خون پیشانی بند آمد، چشماش تو چشمای عبا عبدالله. چند روز پیش که راه بر حسین بسته بود، حسین نام مادرش را آورده بود، سکنت که امک، مادر به عزایت بنشیند. وقتی گفته بودن مادر به عزایت بنشیند، پر جواب داده بود آقا یا عبا عبدالله، مادر تو فاطمه زهرا است، اگه هر که دیگه نام مادر برام آورده بود جوابشو میدادم، اما در مقابل مادر شما دختر پیغمبر جز ادب و احترام من چیزی نمیتونم بگم، لذا جواب این حرف رو نمیدم، چون نام مادر تو به خیر احترام نمیتونم ببرم. نام مادرشو برده بودن، حالا دم مردن هر و شهادتش میخوان از تو دل هر درارن، دوباره نام مادرشو میبرن، اما این دفعه به احترام میفرمایند به هر هر، انت هرون فی دنیا و آخره، تو دنیا و آخرت آزادی، کما سمت که امک، همون گونه که مادرت نامت رو هر گذاشت، در دنیا و آخرت آزادی، هر سرش روزانوی حسین بود و جان به جان آفرین تسلیم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.